أعوذ بالله الصمد العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين، سيما أفزلهم وخاتمهم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين، بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي أمير المؤمنين والأئمة المعصومين. عرض أدب واحترام محضر همه شما عزیزان، برادران و خواهران ایمانی، به کلاس شرح نهج البلاغه خوش آمدید. الحمدلله و المنه، امروز شرح نامه 79 نهج البلاغه، یعنی آخرین نامه نهج البلاغه رو محضر شما عزیزان هستیم. و من کتاب له علیه السلام لما استخلف الى امراء الاجناد. این نامه ایست از امیر المؤمنین لما استخلف، اون زمانی که حضرت تازه خلافت را به دست گرفته بودند، و خطاب به امراء جیش، فرماندهان سپاه، این نامه نوشته شده. علیکم السلام جمیعا و رحمت الله. نامه بسیار کوتاه است، بسیار بسیار در حد دو سه جمله، ولی خب مضامین کلمات امیر المؤمنین مضامین بلندی هستند که قابل تأمل و توجه. حضرت فرمود اما بعد، بعد از حمد و ثنای الهی، بعد از درود بر پیغمبر خاتم، فانما اهلك من كان قبلكم. آی مردم، بدانید کسانی که قبل از شما بودند به هلاکت رسیدند. انهم منع الحق فاشتروا، به خاطر اینکه منع کردند از حق و خریدند حق را. این جملات انصافا جملات کاربردی و به روزی هست. حضرت فرمود بعد از حمد و ثنای الهی، انما، به درستی که قطعا یقینا انحصارا، دو دلیل برای هلاکت امتها وجود داره. در طول تاریخ هرچه هلاکت در امتها ایجاد شد به خاطر دو دلیل بوده، که این دو دلیل جزء امهات است، جزء مهمترین دلیل هایی است که امتهای پیشین رو به سمت نابودی کشونده. علیکم السلام و رحمت الله. البته مستحضرید که هلاکت دو مدله. ما یه هلاکت جسمی داریم، خب انسان میمیرد، و این هلاکت هم در زبان فارسی یک معنای مذمومی داره. میگن صدام به هلاکت رسید، اسرائیلی به هلاکت رسید، ولی در مورد مؤمنین و انسانهای خوب در زبان فارسی کسی از هلاکت استفاده نمی کنه. ولی لسان قرآن و روایات لسان خاصی است. در لسان آیات و روایات برای اولیاء الهی هم هلاکت را داریم. برای یوسف، یوسفی که پیغمبر است، بحث هلاکت مطرح شده. هلاکت در لسان قرآن یعنی مرگ، ولی در زبان فارسی حالا یه معنای منفی هم بهش دادیم، کار نداریم. در لسان روایات و آیات یک مرگ جسمی و مادی است که هلاکت است، یک مرگ روح است، یک مرگ حقیقت و باطن است. خب این جمله حضرت اشاره به اون مرگ دوم داره. اگر جامعه ای خالی از اخلاق شد، خالی از ایمان شد، خالی از تمام محاسن اخلاقی و اعتقادی شد، دو تا دلیل بیشتر نداره. این دو دلیل رو باید پیگیری کنید، بفهمید، در زندگی خودتون اونها رو به کار بگیرید. انما اهلک من کان قبلکم، همه کسانی که قبل از شما بودند به دو دلیل امتها و جامعه ها به هلاکت رسیدند. یک، انهم منع الناس الحق، آنها منع کردند مردم را از حقشان، فشتروح، و مردم مجبور شدند حقشان را بخرند. خوب توجه بفرمایید، ببینید هیچگاه حق خریدنی نیست. من اگر چیزی حق دارم بهش، خب مال منه، متعلق به منه، ولی بعضی وقتها اوضاع طوری می شود که میگن اگر میخواهی به حق خودت برسی و باید پول خرج کنی، باید این حق را که مال خودتو هست بخری. این رو که من قبلا خریدم، پولش رو دادم، میگه کار ندارم، من الان او رو غصب کردم، الان او رو نگه داشتم، به شما نمیدم. اصطلاحا میگن رشوه دادن. اگر میخواهی به حق خودت برسی، باید به یه گردن کلفتی، به یه ظالمی، به یه مسئولی رشوه بدی تا حق خودت رو بگیری. حضرت فرمود علت هلاکت امتها اینه. اگر در یک جامعه حق گروگان گرفته بشه، برای اینکه بخواهی به حق خودت برسی باید خرج کنی، باید پول بدی، باید رشوه بدی، این وای به حال این جامعه. این جامعه ساقط شده از جهت معنوی، از جهت باطن و روحی که داشته. بعضی از شارحان نهج البلاغه این جمله را به معنای رابطه مردم با مردم گرفتن، بعضی ها رابطه حاکمیت با مردم. این قطعا و یقینا معنای این جمله حضرت این بحث حاکمیتی است، ولی خب معنای اول هم معنای قابل توجه است. من عرض می کنم خیلی برای خودمون شاید قابل توجه باشه، در زندگی خودمون بتونیم به کار ببندیم. ببینید یک وقتی مردم به هم رحم نمی کنند، من نسبت به رفیقم، نسبت به خانوادم، نسبت به اطرافیانم، نسبت به جامعه حق اونها را نمیدهم، وقتی حق مردم داده نشه اونها مجبورن بیان به من رشوه بدن تا من کارشون رو راه بندازم. مردم وقتی به هم رحم نمی کنند، هلاکت در این جامعه قطعی خواهد شد. وقتی که نیروی نظامی، وقتی که نیروی فرهنگی، معلمش باشه، نیروی نظامی باشه، طلبه باشه، هر کسی، مسئول باشه، کشاورز باشه، مغازه‌دار باشه، حق دیگران رو بگیره، حق دیگران رو نده، بگه اگر میخواهی به حق خودت برسی باید فلان کار رو انجام بدی، باید فلان مبلغ رو بپردازی، این میشه رشوه دادن، این میشه چاپلوسی کردن. بعضی وقتا اگر میخواهی به حق خودت برسی باید بری پیش این مغازه‌دار، اون شخص، این فروشنده، چاپلوسی اونها رو بکنی تا به حقت برسی. اینجا بحث هلاکت جامعه است. ولی از این بالاتر اونجایی است که در بین حاکمیت و ملت این اتفاق بیفته. حاکمیت قدرت دارد، حاکمیت میتواند، یه مسئولی امضای او اثرگذاره، امضا میکنه آقا حقوق این ماه رو پرداخت نکنید، با تعویق پرداخت کنید، فلان کار رو انجام ندید، فلان کار رو انجام بدید. وقتی که جریان حاکمیت پیش آمد، قدرت پیش میآید. قدرت که در دست کسی بود میتونه حق دیگران رو جرو بگیره، بگه یا میایید رشوه میدید تا کارتون رو راه بندازه، یا کارتون عقب میفته، پروندهتون عقب میفته، پروندهتون فعلا از دستور کار خارج میشه. مردم هم ناچارن دیگه، چی کاری از دستشون برمیاد، گرفتار و مشکل داره، مجبوره بره پول بده، رشوه بده که کارش راه بیفته، مجبوره بره چاپلوسی کنه از این مسئول و از این شخصیت تا کارش رو زود تر انجام بده. هلاکت جامعه اونجاست که مسئولین حق مردم را جرو بگیرن و این مردم هم از روی ترس است، از روی هر چیزیش برن بگن آقا هرچی شما میگی درسته، من برای رسیدن به حق خودم حاضرم بیشتر پول خرج کنم، بیشتر رشوه بدم، هرچه هم تو گفتی من قبول میکنم، من این ذلت را میپذیرم تا به یه مثلا منفعت مادی و دنیایی برسم. خب اینها همشون قابل توجهه. ملت باید به یک حریتی برسه، مسئولین باید به یک عدالتی برسن، عدالت مسئول، حریت ملت باعث رشد و شکوفایی میشه. ولی اگر یک جایی هر کدام از این دو یا هر دوی این دو به نقص رسیدن، دچار گرفتاری شدن، به معنای واقعی یک کلمه فاتحه این جامعه را باید خوند. علیکم السلام جمیعا و رحمت الله. خب اینجا نکته ای رو باید محضر شما عرض کنیم. بحث هلاکت، هلاکت‌های معنوی و باطنی است. در این بحثی که داریم می‌خونیم صرفاً هلاکت ظاهری نیست که یک امتی از بین بره. خب بلا و عذاب الهی که نیست یه دفعه یک کشور نابود بشه. پس معنای هلاکت چیست؟ معنای هلاکت از بین رفتن روح، اخلاق، باطن است. امیرالمؤمنین در نهج البلاغه و غیر نهج البلاغه نکات بسیار مهم و فراوانی راجع به هلاکت داره. حضرت فرمود من ابدا صفحته للحق هلک، هر کسی جلوی خدا سینه سپر کرد هلاک می شود. هلاک شدن معنوی است، این روی سعادت رو دیگه هرگز نمی بینه. حالا چه مسئول باشه چه مسئول نباشه، همین که انسان در مقابل خدا گردن کشی کرد یکی از عوامل هلاکت به وجود آمد. این در دنیا در آخرت روی سعادت، روی صلاح و فلاح را نخواهد دید. یکی دیگه از عواملی که در نهج البلاغه امیرالمؤمنین برای هلاکت بیان کرد، هلاکت افراد و امتها، بحث دوری از اهل بیت. اگر العیاذ بالله ما دستمون از دامان آل الله کوتاه بشه، مسیر دیگری رو در پیش بگیریم، هلاکت خودمون رو پیش انداختیم. در خطبه 97 فرمود انظروا اهل بیت نبیکم فلزموا سمتهم و تبعوا اثرهم، نگاهتون به اهل بیت باشه، مسیرتون مسیر اونها باشه، پا جای پای اونها بگذارید. فلن یخرجوکم من خدا، اهل بیت شما را از مسیر هدایت خارج نمی کنند. ولن یعیدوکم فی ردا، شما را در هلاکت نمی اندازم. این جمله فان لبدوا فلبدوا و ان نهزوا فانهزوا، اهل بیت قیام شردن قیام کنید، نشستن بنشینید. ولا تسبقوا فتزلوا ولا تتأخروا عنهم فتهلكوا، جلو نیفتید عقب نیفتید، هلاکت شما در جدایی از اهل بیت. پیشی بگیرید بر اهل بیت، خودتون را هلاک کردید، عقب بیفتید، فاصله بگیرید، خودتون رو هلاک کردید. نهج الولاغه امیرالمؤمنین به ما آموزش میدهد که مقابل خدا نیست، هرچه خدا گفت بپذیر، هرچه اهل بیت گفتن بپذیر، این میشه راه سعادت، این میشه به هلاکت نرسیدن. خب هلاکت جامعه کی محقق شد؟ وقتی خدا گفت ربا ندید، رشوه ندید، رشوه نگیرید، حق را اجرا کنید. ما این حرفا رو نشنیدیم، حرف خدا رو زیر پا گذاشتیم، به جنگ با خدا رفتیم، معلومه هلاکت حاصل میشه. از اهل بیت دور شدیم، از نامه 53 که نامه حکومتداری است دور شدیم، حکومتداریمون شکل دیگری شد، مسئولینمون طرز فکرشون طور دیگری شد، اینجا جامعه به هلاکت خواهد رسید. در نهج البلاغه موارد متعدده، در قرر الحکم هم من یه نگاهی کردم، موارد متعددی راجع به هلاکت بود. امیرالمؤمنین فرمود حالا بعضی از این هلاکت ها هلاکت در حیطه اعتقاد است، مبادا اعتقادتون به هم بریزه هلاکت حاصل میشه. بعضی وقتا هلاکت اخلاقی است، مبادا فلان عمل ضد اخلاق را، ضد ارزش را انجام بدید که شما خودتون رو، حقیقت خودتون رو نابود کردید. حضرت فرمود هلک من با الیقین بالشک والحق بالباطل والعاجل بالعاجل، هلاک کرد خودش را کسی که یقین را به شک فروخت. این آقا یقین داشت، اعتقادات راسخی داشت، رفت دانشگاه، رفت فلان مجلس، در فلان کانال عضو شد، آرام آرام اعتقاداتش عوض شد. هلکه این خودش رو به نابودی کشوند. هلک من با الیقین به شک، انسان باید مدام در صدد افزایش یقین باشه، جزء متقین بشه، جزء امام متقین بشه، نه اینکه ما آنچه را داریم تازه پس رفت هم کنیم، یقین امروزمون رو فردا به شک تبدیل کنیم. یا در روایت دیگری حضرت فرمود نحن دعات الحق و ائمه الخلق، ما دعوت کنندگان به حقیم، ما کسانی هستیم که پیشوایان امتیم و السنت الصدق، راستی از زبان ما جاری میشه. من اطاعنا ملک و من اسانا حلک، کسی که از ما اطاعت کرد آقا میشه، سرور میشه، بزرگ میشه، کسی که از ما اطاعت نکرد این زمین میخوره. هدایت با اهل بیت، نابودی و هلاکت در دوری از اهل بیت. ما باید تکلیف خودمون رو روشن کنیم. اگر از مسیر نهج البلاغه دور شدیم، اگر از مسیر فرمایشات اهل بیت دور شدیم، داریم اون هلاکت معنوی و باطنی خودمون رو رقم میزنیم. البته باز موارد متعدده، فرمود من قنع به رأیهی فقط هلک، آدمی که خود رأی باشه، خود سر باشه، این حتما هلاک میشه. هم هلاکت دنیایی ظاهری جسمانی، هم هلاکت معنوی. هلاکت معنوی در این است که انسان بگه حرف من درست است، هیچ کسی جز من نمیفهمد، هیچ کسی جز من نمیداند، من عالم دهرم. این خود رأی بودن انسان رو به هلاکت میندازه. در بسیاری از موارد نه تنها هلاکت معنوی، هلاکت ظاهری و جسمانی هم در همینه، اینکه من بگم حرفی که میزنم درسته و عمل کنم به او بدون مشورت، بدون تحقیق، بدون اینکه تجربه را به کار ببرم، فقط عمل کنم. خب ثمره این عمل یا مرگ است، یا تصادف است، یا از بین رفتن است. انسان باید در همه موارد طوری عمل کند که هلاکت مادی، هلاکت معنوی به وجود نیاد. اولین علت هلاکت امتها از منظر امیر المؤمنین سلام الله علیه این شد، فرمود که انما اهلک من کان قبلکم انهم منع الناس الحق فاشتروا. علت اول هلاکت امتها اینه که یک عده ای از مسئولین، از ذی‌نفوذها، حق مردم را گروگان گرفتن، مردم هم رفتن این حق خودشون رو خریدند، رشوه دادند. این هلاکت امت است. دومین مورد، و اخذوهم بالباطل فاقتدوا. دومین علت هلاکت امت ها اینه، اخذوهم بالباطل. یه عده اشراف، یه عده رؤسا، یه عده مسئولین مردم را گرفتند در چنگ خودشون و بردند به سمت باطل. اخذوهم بالباطل، کشیدند، بردند به سمت باطل. فاقتدوا، مردم هم اقتدا کردند. اینا اولش اخذ بود، گردنشون رو گرفته بودن، میکشیدند، به زور میرفتند. 4 سباه که گذشت اینها بدو بدو خودشون میرن، دیگه نیاز به اصرار نیست، نیاز به کشیدن نیست، اینها خودشون اقتدا کردند به مسیر باطل و دارن حرکت میکنن. این هم باز اشاره به مسئولین داره. عرض کردیم جمله قبل هم معنای ظاهرش و اون چیزی که فهمیده میشه بحث حاکمان، فرماندهان، کسانی که ذی‌نفوذن. دومین علت هلاکت آن است که یه عده‌ای در جامعه مسیر اشتباهی رو پایه‌ریزی میکنن، مردم هم به خاطر تقلید، به خاطر جهل دنبال اینها میرن، تبعیت میکنن. مسیر کجاست؟ هدف کجاست؟ باطل. اخذوهم بالباطل فقتدو. و این فرهنگ سازی هاست که متاسفانه جامعه رو به اینجا میکشونه. مردمی که محجبه بودن، دیندار بودن، خودشون در نماز جمعه، در اعیاد، در مناسبت های ملی و مذهبی با چه شور و حالی، حالا آرام آرام هی اینها رو جدا کنن، هی سبک زندگی غربی، سبک زندگی دور از معنویت رو ترویج کنیم، بعد از 10 سال میبینی کاملا فضا عوض شد. دیگه هر چه تو بخواهی تلاش کنی برای خوب شدن نمیتوانی، چون اقتداء به باطل حاصل شده. اینها دیگه مسیر باطل رو پیش گرفتن. هدایت به این سادگی ها نیست. درست انحراف راحته، درست کج کردن مسیر خیلی سخت نیست، ولی برگرداندن به مسیر خیلی سخته. شما چند نسل باید خون دل بخوری تا بتونی دوباره این جمعیت رو مؤمن، متعهد، محجبه کنی. به این سادگی ها مسیر اشتباه قابل جبران نیست. یه نکته بسیار مهمی اینجا عرض می کنم، انشالله که هم زبان ما گویا باشه، هم اون چه که مورد رضایت امیر المؤمنینه به زبان ما و به دل شما انشالله جاری بشه. ببینید عزیزان، یکی از مهمترین راه اخذ به باطل چیست؟ اگر کسی خواست مسیر باطل رو در جامعه هموار کنه، از کدام مسیر بره راحت تره؟ قطعاً و یقیناً اخذ به باطل با ساختار ممکن است. اینکه هر کسی یه گوشه‌ای باشه، یه کاری بکنه، یه زحمتی بکشه، نه هدایت آنچنانی حاصل میشه، نه انحراف آنچنانی. اینکه ساختار تشکیل بشه، اصطلاحاً حکومت تشکیل بشه، حکومتی که بر مبنای عدل است، حکومتی که بر مبنای باطل است، حکومتی که قانون می‌نویسد، اجرای قانون را به عهده دارد. اگر کسی مخالفت با قانون کرد به دستگاه قضا میره محاکمه میشه. این قدرت، این ساختار میتواند اخذ به حق کند، میتواند اخذ به باطل کند. اهمیت تشکیل حکومت اسلامی اینه. چرا ما اینقدر شهید دادیم برای تشکیل حکومت؟ حکومت است که میتواند اخذ به حق کند، حکومت است که میتواند اخذ به باطل کند. مسیر حق، این که حضرت فرمود فقتده و اقتدا چه حاصل میشه؟ یه نفر هر چه هم زحمت بکشه چقدر میتونه کار کنه؟ وقتی که جریان به راه افتاد، وقتی که ساختار تشکیل شد، وقتی حکومت و قدرت و مال دست به دست هم دادن، بعد شما میبینی ساختار شکل گرفت، بعد میبینی هدایت یا انحراف خیلی راحته. شما میتونی با یک برنامه، با یک قانونی که می نویسی مسیر را عوض کنی، حالا به سمت هدایت یا به سمت باطل کار ندارم، ولی این قانونی که تو داری، این اجرایی که تو داری، این قضاوتی که تو داری، همش داره یک مسیر رو دنبال می کنه. قطعاً و یقیناً در بلند مدت وقتی که نگاه می کنی، تنها اثر مهمی که، تنها جایی که، پایگاهی که میتواند برای مردم اخذ به حق یا اخذ به باطل کند تا مردم از او تبعیت کنند، ساختار حکومت است. ساختار حکومت بسیار بسیار مهمه. اینکه شما میبینید اهل بیت دنبال حکومتن، اگر شرایط مهیا بشه اهل بیت از حکومت استقبال میکنن. اینکه حکومت مال اهل بیته و باید دست اهل بیت باشه و هر کسی حکومت رو به دست گرفت جز آل الله قصد خلافت کرد. چرا اهل بیت دنبال خلافتن؟ چرا میخواهن حاکم بشه؟ چون اهل بیت میدانند ساختار حکومت است که میتواند اخذ به حق کند. این امیرالمومنین است که وقتی که حکومت تشکیل داد اخذ به حق کرد، جایگاه حق را مشخص کرد، دین را از انحراف نجات داد. و چرا خلفا دیگران اینقدر دنبال خلافتن؟ آقا شما بخورید، بچاپید، بردارید، چرا حتما باید خلافت دست شما باشه؟ برید یه گوشه، هر چی پول هست برای شما، وضعتون هم که خوبه استفاده کنید. میگه نه، ما باید در مراکز تصمیم گیری باشیم، حکومت باید دست ما باشه، چون ما میخواییم ساختار باطل رو تشکیل بدیم. الان یه جریان سقیفه شکل میگیره، چند قرن، چند صد سال، چند هزار سال، تا آخری که امام زمان سلام الله علیه تشریف بیاره و این مشکلاتی که شیعه و سنی دارن، این اختلافات رو برطرف کنه، تا اون زمان شما میبینید یک حکومت فاسد انحراف ایجاد کرده. الان 12-13 قرن هی انحراف وجود داشته. چرا؟ چون ساختار باطل بود. اگر یک نفر، اینها بودن دیگه، قبل از اینکه به خلافت برسن در همین جامعه زندگی میکردن، جزء صحابه هم بودن، اصطلاحا پایگاه مهمی هم داشتن، چرا نتوانستن اینقدر تأثیر گذار باشن؟ چون حکومت نداشتن، حکومت را غصب کردن تا اخذ به باطل کنن. اخذ به باطل از مجرای حکومت ممکنه. اینجا بحث مهمی است عزیزان. ما باید حکومت اسلامی تشکیل بدیم چون میخواهیم اخذ به حق کنیم، و بعد باید این سیستم حکومتداری حق مدار باشد. ارکان این نظام، کسانی که به عنوان مسئول، مدیر، وزیر، نماینده مجلس، اون کسی که تصمیم میگیرد، اون کسی که اجرا میکند، اون کسی که با مخالفتها، با نقضها برخورد قانونی میکنه، حالا اصطلاحا قوه قضاییه است، اینا باید قانون مدار، حق مدار باشن. اگر این مسیر حق مداری شکل گرفت، بعد ما میبینیم اخذ به حق صورت گرفته، مردم رفتن به حق. و بعد از یه مدت وقتی حق ادامه پیدا کرد، اتباع از حق حاصل میشه دیگه. شما نمیخواد زحمت بکشی، یک فرهنگی، یک قانونی، یه فضای عمومی شکل گرفت، حرکت استمرار داره. از اون طرف هم اگر اخذ به باطل حاصل شد، شما دیگه نمیخواد زحمت بکشی، خودشون میرن. الان شما، به عنوان مثال عرض میکنم که بحثم جا بیفته، شما نگاه میکنید که ترویج میکنن سبک زندگی غربی را. سبک زندگی غربی یعنی چی؟ یعنی زن باید غرق در آرایش باشد. خب زن غرق در آرایش چطور؟ باید مغازه هایی باشد، باید ابزاری باشد، وسائلی باشد، اینها رو وارد میکنن، وارد میکنن، وارد میکنن، فرهنگ میکنن، فیلم میسازن، کلیپ میسازن، سینماشون، تلویزیونشون مدام داره زنهای آرایش شده آنچنانی نشون میده، فرهنگ شد. الان مافیای لوازم آرایشی تشکیل کن. دیگه نه نیاز به تبلیغات داری، نه نیاز داری خرج کنی برای اینکه مشتری پیدا کنی. تو یک جریانی راه انداختی، حالا مردم دنبال تو میدون و تو روز به روز قیمت ابزار و وسائلت رو بالاتر ببر. اینها معتاد شدن، اعتیاد پیدا کردن، حالا تو ای که سود آنچنانی میکنی. این یک مثال ساده است. شما حساب کنید اخذ به باطل اگر به جای لوازم آرایشی بره در مسیر اعتقادات باطل، همون جریانی که شما الان میبینید، حکومت‌ها سنی بودن، الان اغلب جامعه اسلامی سنی است، چون همون مسیر رو دارن پیش میرن دیگه. کم پیدا میشه این برکت اهل بیت بوده، زحمات علما بوده که یک عده‌ای به عنوان شیعه، شیعه راستینی که در مکتب اهل بیت باشن باقی موندن، وگرنه همه را میبردن، همه به اون سمت حرکت میکردن. این ساختارها مهمه. امیرالمؤمنین سلام الله علیه فرمود دو علت برای انحراف امتها، هلاکت امتها هست. مسئولین حق مردم را بگیرن، بگن یا رشوه میدی یا حقت رو بت نمیدی. و دومین عامل که شاید عامل مهمتری باشه، چون اعتقاد را به هم میزنه، اخذوهم بالباطل فقتدو، حاکمیت ها جامعه را به سمت باطل هدایت کنن و اونها بعد از یه مدت خودشون حرکت کنن در این مسیر. اینجا نامه 79 نهج البلاغه و آخرین نامه نهج البلاغه به اتمام رسید. من یکی دو تا نکته محضر شما عزیزان عرض کنم. عزیزان، ما به معنای واقعی کلمه هنوز حق امیرالمؤمنین سلام الله علیه رو ادا نکردیم. ما هنوز نسبت به نهج البلاغه، نسبت به فرمایشات امیرالمؤمنین ادای دین نکردیم، اونچنان که باید و شاید کاری انجام ندادیم. نه ما مردم، نه حاکمیت، هنوز خیلی عقب هستیم. مرحوم راوندی، قطب راوندی، در الخرائج و الجرائه جریان نقل میکنه که یه وقتی ان اعرابی ان اتا امیر المؤمنین و هو فی المسجد، امیر المؤمنین داخل مسجد نشسته بود، یه نفر از روستا آمده بود، یه مشکلی داشت در یک مسئله قضایی، حقش رو خورده بودن، وسط مسجد ایستاده بود، هی میگفت مظلومون مظلومون، آقا ما مظلومیم، کسی نیست به داد ما برسه. حضرت فرمود ادنو منی، بیا جلو ببینم این بنده خدا یکم اومد. حضرت فرمود ادنو منی، بیا جلوتر، بیا جلوتر. اومد تا زانو به زانوی امیر المؤمنین علیه السلام میشد. حضرت فرمود ما ظلامتو کرد، چی شده؟ کی به تو ظلم کرده؟ چرا اینقدر صدای تو بلنده؟ فشکا ظلامتهو، گفت آقا فلانی حقم رو خورد، زمینم اینطوری شد، مشکلم این. فقال یا اعرابی، من اینجا رو کار دارم. امیر المؤمنین سلام الله علیه فرمود ای بنده خدا، انا اعظم و ظلامتن منک، من از تو خیلی بیشتر مظلوم، خیلی بیشتر حق مرا خوردن. ظلمنی المدر والوبر ولم یبق بیت فی العرب الا وقد دخلت مظلمتی، آقا خانه ای در شهر و روستا نیست مگر به من علی ظلم کرده، مگر حق علی را خورده، از من مظلومتر شما در عالم پیدا نمی کنی. فقط دخلت مظلمتی علیهم، صدای مظلومیت من به همه رسیده ولی کسی برای من کاری نکرده، چه کنی؟ ما زلت و مظلومن حتی قعدت و مقعدی هازا، من همیشه مظلوم بودم تا همین الانی که اینجا نشستم. خب امیر المؤمنین مظلومیتش به چیست؟ یه زمانی همسرش رو شهید کردن، فرزندش رو شهید کردن، قصب خلافت کردن، همه اینها مظلومیت های امیر المؤمنین سلام الله علیه. امروز مظلومیت علی علیه السلام به چیست؟ مظلومیت حضرت به اینه که ما سراغ فرهنگ علوی نمیریم، ما سراغ مکتب امیر المؤمنین نمیریم. شناخت ما از امیر المؤمنین 4 قصه است که در بچگی درست و اشتباه، ناقص و کامل برای ما نقل کردن. سطح فهم ما از امیر المؤمنین همینه. این نهج البلاغه یک بخش کوچک از فرمایشات امیر المؤمنینه. اون چه از فرمایشات حضرت به ما رسیده نهج السعاده است، سیره امیر المؤمنین جداست، اینا فرمایشات حضرتن فقط. خب چرا ما آشنا نیستیم؟ این ظلم به امیر المؤمنین نیست، شهر و خانه ای در تشیع نیست، مگر اینکه داره به امیر المؤمنین ظلم میکنه. ما چرا حق امیر المؤمنین رو نشناختیم؟ چرا امیر المؤمنین را آنگونه که بود نشناختیم؟ الان بعضی وقتا یه حرف هایی میزنیم کسی نمیپذیره که آقا امیر المؤمنین این طوری گفت، پس ما که داریم طور دیگه رفتار میکنیم. این نقص امیر المؤمنین نیست، نقص ماست که چرا حضرت رو نشناختیم، چرا کلمات حضرت رو نفهمیدیم. و نمیدونم کی بناس ما، این که من میگم نه این که من شناختم، من بیش از همه جاهلم، چرا من و امثال من نشناختیم امیر المؤمنین رو؟ خب این ابن عبدالحدید معتزلیز وقتی شرح نهج البلاغ می نویسه، در همون مقدمه شرح نهج البلاغش میگه و ما اقول فی رجل اقر له اعداؤه و خصومه بالفضل، چه بگویم در مدح کسی که دشمنان درجه یکش از او تعریف کردن. ما چی از علی میدانیم؟ معاویه بیش از ما علی میشناخت، خدا شاهد معاویه بیش از ما علی رو میشناخت، ظلم کرد به امیرالمؤمنین، علی میشناخت این چه عظمتی داره، ما نمیدانیم. ما از امیرالمؤمنین به اسمش اکتفا کردیم، زمین بخوریم بگیم یا علی بلند شیم، همین. یعنی امیرالمؤمنین رو فقط وقتی زمین خوردیم بلند شیم بگیم یا علی. بابا عظمتی داره امیرالمؤمنین، لنگر آسمان و زمین، تمام علم در سینه امیرالمؤمنین جمع شده، نفس پیغمبر، چی از این بالاتر؟ فهم ما از امیرالمؤمنین چقدره؟ ما چرا به خودمون ظلم کردیم؟ چرا به امیرالمؤمنین ظلم کردیم؟ خب این سنی است، این ابن عبدالحدید سنی است. من همین جلسات آخر شرح نهج البلاغه یه شب تا آخر شب خوابم نمی برد، هی این جملاتی که گفته بود در متن معاویه رو هی مرور می‌کردم، می‌گفتم خدایا چه کنم. این ابن عبدالحدید، برید مقدمه شرح نهج البلاغه رو بخونید. ما اقول فی رجل، ما اقول فی رجل، چه بگویم چه بگویم چه بگویم، میگه هزار بار یکی از خطبه های نهج البلاغه رو خوندم، چرا ما نخوندیم؟ چرا ما کم خوندیم؟ چرا ما به بچه‌هامون نگفتیم؟ چرا ما روی این نهج البلاغه کار نکردیم؟ کی بناس کار کنه؟ کی بناس این نهج البلاغه رو احیا کنه؟ از من و شما انتظار نباشه، از کی؟ از سنی ها انتظار، از وهابی ها انتظار. ما یه گوشه ای نشستیم، ظلم به امیرالمؤمنین فقط قصب خلافت نبود، خب قصب خلافت کردن، حالا چه کنیم؟ بابا مکتب امیرالمؤمنین باید زنده بشه، فرمایشات امیرالمؤمنین باید همگانی بشه. این حرف هایی که ما خودمون میخونیم ببینیم چقدر این به درد ما میخوره، چقدر این با امروز جامعه ما تطبیق داره. فردا هم که همین رو بخونیم خونیم، خدا شاهده من فکر کردم راجع به این جمله و دارم میگم، یک جمله از نهج البلاغه برای من تکراری نشده، یک جمله که بگم این رو اونقدر گفتم و شنیدم و خوندم که دیگه مزه نداره. خدا رو گواه میگیرم این طوری نیست، هر بار میخونیم شیرین تره، هرچی بیشتر حفظش میکنیم، بیشتر میخونیم، یه جذابیت بیشتری برای ما پیدا میکنه. خب این رو ما آشنا نکردیم دیگران رو، به بچه هامون نگفتیم، به خانوادهمون نگفتیم، به کسانی که دوروبرمون هستن. اونقدر مطالب متنوعی در نهج البلاغه است، هر گرایشی داشته باشه، جوان باشه، پیر باشه، دینی، حزب اللهی باشه، حزب اللهی نباشه، شیعه پروپاگورسی باشه، اونقدر مسائل زیبا مبتلابه در نهج البلاغه است، همه جذب میشن. مشکل از ماست، نخوندیم، به دیگران آموزش ندادیم، دست دیگران رو نگرفتیم سر این سفره بیاریم. و خدا شاهد این نامه آخر که میخونیم باید شکر کنیم خدا را، الحمدلله هزاران بار شکر که ما تونستیم این نامه رو بخونیم، و از اون طرف هزاران بار استغفار کنیم، از امیرالمؤمنین عذرخواهی کنیم که کاری نکردیم. اون صوت مرحوم علامه امینی رو شنیدید که ایشون میگه من اگر کار نداشتم، اگر تحقیق برای امیرالمؤمنین نداشتم، شب و روز کنار ذریح امیرالمؤمنین بر مظلومیت او گریه می‌کردم. مظلومیت امیرالمؤمنین خیلی زیاده، نشناختیم حضرت رو. خدا انشالله به ما توفیق فهم بده، تو یه همتی، یه تلاشی، یه کوششی، یه انگیزه قوی به ما بده که ما بیفتیم در این مسیر، دست ما رو امیر المؤمنین بگیره، ما رو شایسته فهم معارف و شایسته عمل به معارف. یه شعری ما سابق گفتیم، این رو هم به عنوان ختم جلسه انشالله عرض می کنیم. می نویسم بدون حد و عدد یا علی یا ابوالائمه مدد. می نویسم بدون حد و عدد یا علی یا ابوالائمه مدد. سائلم آب و دانه می خواهم، رحمت حیدرانه می خواهم. کاش مشمول این دعا باشم، وارث ارث مرتضا باشم. باید از دوش او غمی برداشت، باید از دوش او غمی برداشت، از یم عشق او نمی برداشت. به دمش جامه عمل پوشید، خط به خط جام معرفت نوشید. در مسیر علاقه باید رفت، در مسیر علاقه باید رفت، سوی نهج البلاغه باید رفت. از کلامش اگر حظی داریم، برکت سید رضی داریم. باید امید از علی آموخت، درس توحید از علی آموخت. بعد از مارقیه باید خواند، خطبه شقشقیه باید خواند. باید آماده عزیمت بود، واژه واژه پی شهادت بود. گاه باید محک به ایمان زد، گاه همراه او به میدان زد. گاه باید سر خبل را زد، ریشه فتنه جمل را زد. گاه باید یقین شنید از او، خطبه متقین شنید از او. عشق را خیر واسعه خوانده، خطبه ای مثل قاصعه خوانده. نیم شب جریه های بادیه اش، روزها خطبه جهادیه اش. فتنه های خواص را رو کرد، باطن امر و آس را رو کرد. علی از آبروش بذل نمود، علی از آبروش بذل نمود. عده ای را ذکار عزل نمود. با علی از قدیم زاویه داشت، نامه ها در رد معاویه داشت. کاش ما حارس علی بودیم، در عمل وارس علی بودیم. پنجه چون بر قلاف سیف گرفت، تیغ عدلش به بن حنیف گرفت. عثمان ابن حنیف کور حتی علیل هم باشد، آشنا چون عقیل هم باشد. علی و بی عدالتی هرگز، قفلت از یار ساعتی هرگز. باید آرام شد به پای علی، از دم حکمتانه های علی. با علی بوده ایم و میمانیم، ما که نهج البلاغه میخوانیم. با علی بوده ایم و میمانیم، ما که نهج البلاغه میخوانیم. ان شاء الله. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین.